فصل 15 شرکت بیمه سراسر روسیه ساختمان را سفارش داده و در سال 1897 به سبک نئوباروک ساخته شد. 9 طبقه داشت و یک خیابان کامل را اشغال کرده بود. در داخل کف آن با چوب‌های تیره و روشن جلا داده پوشانده شده بود. تو رفتگی‌های حلزونی شکل درون دیوارهای بلندش قالب ریزی شده بود تا تندیس‌های کوچکی از برنز و مرمر در آنها جای داده شود. وقتی رئیس شرکت نزدیک کامل شدن ساختمان از آنجا بازدید می‌کرد، گفته بود این چهره جدید روسیه است. منظورش این بود که ساختمانی مثل آن را میشد به آسانی در برلین، لندن یا حتی نیویورک پیدا کرد. با این همه این ساختمان در شهر تزارها بنا شده بود. منظورش این بود که یک محل تجاری میتوانست شبیه یک قصر باشد و اینکه دیگر قصرها متعلق به تزارها نیستند. وقتی عبور میکرد به طور غریزی دیواری را لمس کرد. سپس با مشت به گچ آن کوبیده بود. وقتی این کار را میکرد به معمار ساختمان لبخند زد و به او گفت این گچ تا ابد ماناست. وقتی خندید همراهانش همگی خندیدند. در سال 1917 پلیس مخفی رژیم بولشویک ساختمان میدان لوبیانکا را تصرف کرد و بعدها آن را زرژینسکی نامید که خیلی از میدان سرخ دور نبود و آن را به مقر خود و زندان تبدیل کرد. 40,000 زندانی سیاسی از درهای آن عبور کرده و به سوی اعدام یا تبعید رفتند. شهروندان به شوخی می گفتند که این ساختمان بلندترین ساختمان مسکو بود. از سرداب آن می توانستی سیبری را ببینی. وقتی بولگاکوف بیدار شد، بیرون تاریک بود. مارگریتا هنوز خواب بود. بولگاکوف دراز کشیده و درباره مرگ پدرش فکر می کرد. به مسائل خاص آخرین روزهای او. آن موقع او 21 ساله بود. یک هفته می شد که پدرش هوش درست حسابی نداشت. وقتی آخرین جمله‌اش را بر زبان آورد که دیگر به او غذا ندهند، بولگاکوف کاملا مصر بود که پدرش نباید بدون مراقبت ویژه پا به جهان دیگر بگذارد و مادر و خواهرانش برنامه مراقبت او را بدون هیچ حرفی پذیرفتند. شاید در سرشت کنترلگر او چیزی شبیه احساس گناه یا پشیمانی را دیده بودند و نمی‌خواستند با آن صفات اهریمنی درگیر شوند. او خودش آن روزها تقریبا از اتاق خارج نشد. مطمئن نبود که پدرش اصلا می فهمید او آنجا بود یا نه. چند ماه پیش از آن پدرش در خلوت به او اعتراف کرده بود که می ترسد. به سادگی گفته بود
می ترسم. نمی خوام بمیرم.
طوری به درون بخاری خالی اتاق مطالعش خیره شده بود گویی قرار بود از آن آتشی ظاهر شود.
خیلی کارا مونده که می خوام انجام بدم.
بولگاکوف سال سوم تحصیلات پزشکی را می گذراند. دیدارهای او از خانه کوتاه مدت بودند. بهانه می آورد که برنامه بیمارستان قابل جابجایی نیست. با هر بهانه و هر بار رفتن به آنجا خشم و رنجش فزاینده پدرش نسبت به خود را احساس می کرد. خشم و رنج انسانی رها شده. بولگاکوف گفت قرار نیست بمیری پدر. سرش رو با تأکید تکان داد. توی چند ماه گذشته وضعیت سلامتی تو بهتر شده. آشکاره که علائم بیماری کمتر شده. بولگاکوف می‌خواست این رو باور کند. به پدرش نگاه می‌کرد تا تأیید او را بگیرد. از بحث با او می ترسید. هرچه می گفت تا آخر با او بحث می کرد. به او می گفت که تا ابد زندگی خواهد کرد. پدرش چیزی نگفت. در خود فرو رفته بود. احتمالاً فقط می خواست که به شخص دیگری اعتماد کند. بولگاکوف دوباره پدرش را ناامید کرده بود. بولگاکوف گفت: پدر، در این باره با آلیوشا صحبت کردی؟ پدرش با سر نفی کرد و گفت:
نگرانی های من سرشت معنوی ندارن.
او طوری پسرش را خطاب قرار داد، گویی او را بخشیده بود، برای اینکه در رابطهشان چیزی فراتر از فرزند نبود.
من خودم را بیشتر در تو میبینم تا برادرت.
با همین بهانه بولگاکوف را برای درد دل انتخاب کرده بود. همه یه چیزی که پدر میخواست هم نشینی پسرش برای چند ساعت بود. گفتگویی با او که میتوانست چند ساعتی از تنهایش را ببلعد، نه زمانی طولانی. احتمالاً میخواست این را بگوید، هرچند نگفت. پدرش آماده برخواستن بود و گفت:
تو فکرم مادرت میخواد برای شام چی بپزه؟
بولگاکوف گفت: من باید برگردم دانشگاه. پدرش گفت:
البته که باید برگردی.
صدایش بغض داشت. خشمش برگشته بود. مارگریتا بیدار شده بود. در نور کم اتاق به طرز شگفت‌انگیزی زنده و پرشور می نمود. بولگاکوف گفت: می ترسم. از مردن می ترسم. نمی توانست خود را کنترل کند. آیا مارگریتا همان گونه که او سالها قبل پاسخ داده بود واکنش نشان می داد؟ آیا او هم آن گونه که بولگاکوف آن احساس را رد کرده بود آن را انکار خواهد کرد؟ انقدر از مرگ می ترسید که حتی حاضر نبود وحشت از آن را در پدرش تحمل کند، حتی وقتی آشکارا از آن سخن گفته بود. حتی آن موقع هم کاملا پدرش را انکار می کرد. این برای اثبات وحشتش از مرگ کافی نبود؟ مارگریتا همچنان بی حرکت نشسته بود. بولگاکوف زمزمه کرد: من از ناپدید شدن می ترسم.
تو ناپدید نمی شی؟
گویی به زور خود را وادار به حمایت از او می کرد.
نمی تونی اینو بگی؟
مارگریتا به دور نگاه کرد و بولگاکوف ناگهان ترسید که زن هرگز دوباره به او نگاه نکند. مارگریتا برگشت.
تو ناپدید نمیشی.
به نظر می رسید راه حل جدیدی دارد. بولگاکوف فکر کرد هرگز نمی تواند از او جدا شود. اینکه جداییش غیر قابل تحمل، غیر قابل فکر کردن است. به آن فکر نمی کند. مارگریتا می توانست کلمات جادویی را بر زبان آورد و هر بار بولگاکوف آنها را باور می کرد. مثل یک کودک، بولگاکوف از او خواست آن جمله را تکرار کند. آن روز صبح بولگاکوف زود به لوبیانکا رسید. سرسرای ورودی شرکت بیمه سابق، گرچه چند طبقه ارتفاع داشت و با سنگ مرمر قرمز تزئین شده بود، برای فضای اداری بازسازی شده و پر از میزهای تحریر و کابینت‌های جور و جور بود که به شدت با گیرایی معماری سالن در تضاد بود. تعداد اندک افرادی که در آن ساعت پشت میز کارشان بودند، با حسی بین نگرانی و کنجکاوی او را نگاه می‌کردند. فقط اعضای کمیته یا همراهان آنها از آن ورودی استفاده می کردند. وقتی مشخص شد که بولگاکوف هیچ کدام از آنها نیست، او را به ردیفی خالی از صندلی های تاشو در طول راه رو راهنمایی کردند تا آنجا منتظر بماند. او نشست. شپره مرده‌ای در گوشه نزدیک پای او افتاده بود. با پا آن را زیر صندلی شوت کرد تا آن را نبیند. روی دیواری دور زیر قوس تالار ساعت بزرگی آویخته بود. به عقربه ثانیه شمار آن نگاه کرد که هنگام رسیدن به رأس ساعت 4 تا 5 بار و گاهی بیشتر گیر می کرد و بعد آزاد می شد و به رأس می رسید. بولگاکوف نزدیک به یک ساعت منتظر نشست. سپس سراغ زنی رفت که او را به صندلی هدایت کرده بود و پرسید آیا می داند که ساعت آنجا خراب است؟ زن نامش را پرسید و دوباره به همون صندلی که روی آن نشسته بود اشاره کرد. بولگاکوف گفت که قبلاً آن منظره را دیده. زن سرش را یکوری کرد و گفت
اغلب کسانی که اینجا رو میبینن خیلی مایل نیستن دوباره ببیننش.
به نظر میرسید زن میفهمد که مردم در یکی از دو دسته قرار میگیرند. با این همه هنوز مطمئن نبود بولگاکوف جزء کدام دسته است. البته شاید خود را به ندانستن میزد. بدون شک در تشخیص آنها اشتباهی وجود نداشت. بی تفاوتی او همون یک ذره اعتماد به نفس بولگاکوف را هم ازش گرفت و همون کاری را انجام داد که زن به او گفته بود. شپره مرده دوباره کنار پایش بود. انگار حرکت کرده بود. به خود گفت که می تواند آنجا را ترک کند. می توانست بگوید که می رود هوایی بخورد و هرگز بر نگردد. کف دستانش را روی زانوانش مالید. لباسش مرطوب به نظر می رسید. شاید اشتباهی صورت گرفته باشد. شخصی با یونیفرم ظاهر شد. بولگاکوف از درجه نظامی او مطمئن نبود. افسر بیش از اندازه مشتاق به نظر می رسید و از بولگاکوف خواست دنبال او برود. بولگاکوف مردد ماند و مرد گیج شده بود. افسر گفت
شما بولگاکوف نمایشنامه نویس هستی ها؟
وقتی او با سر تایید کرد، اشتیاق مرد دوباره برگشت. وقتی از جلوی میز زن عبور کردند، او لبخند زنان با یکی از همکاران مردش که به میز او تکیه داده بود حرف میزد. بولگاکوف میخواست محافظ خود را به زن نشان دهد، گواهی بر آن که او میهمانی محترم بود. وقتی به راهروی مجاور وارد شدند، زن زیر خنده زد. خنده‌اش شک برانگیز بود. انگار خنده زن او را تا انتهای راه رو دنبال می کرد و می گفت
فکر می کنی اشتباهی رخ داده؟
حتی اتفاقی؟ مگر تو هر کلمه ای را که می نویسی با دقت انتخاب نمی کنی نمایش نام نویس عزیز؟ شپره، ساعت، حتی خود من. همه ما با دقت سر جایمون قرار گرفته ایم. به تو اطمینان می دهم. هیچ چیز را عادی فرض نکن. صدای خنده ی زن قطع شد. هوا سردتر از قبل شد. آن دو از مسافتی که به پهنای یک خیابان بود به راهشان ادامه دادند. از میان درهایی که فضا را تقسیم می کرد عبور کردند. برخی از درها به درون دفترهایی باز می شدند. تلفن‌ها زنگ می خوردند. صدای تق‌تق دستگاه مخابرات داخلی صدای کارمندان و منشی‌هایی را که داخل کار می کردند قطع می کرد. به راهروی دوم چرخیدند و در میانه راه وارد راهروی سوم شدند. بلافاصله فضا ساکت و سقف بلندتر شد. درها کمی بزرگتر بود و از چوب جلاداده و خراطی‌های انحنادار ساخته شده بودند. پلاک‌های اسامی روی آنها برنجی بود. اسامی با قلم سیاه نوشته شده بود. پس از گذشتن از چند در به نقاشی رسیدند که بین دو در آویزان بود و افسر همونجا ایستاد. مثل یک معلم دستش را دراز کرد و گفت
این کار ورشچگین واقعیه.
سپس لبخند زد. آن هم در آن مکان. افسر با صبوری منتظر ماند. گویی بولگاکوف را دعوت به ستایش نقاشی می کرد. نقاشی تحت سیطره بالهای گسترده لاشخورهایی بود که به صورت گروهی بالای زمین پرواز می کردند. سایه های طولانی غروب از انتهای قاب تا بالا کشیده شده بود. در جای دورتر، در شفق سرخ رنگ دره خلوت، ببر با شکوهی لمیده بود. بین دستان حیوان نقش مردی قرار داشت. سر و شانه هایش در آغوش ببر بود. دهان باز ببر بالای سرش کمین کرده بود. در گوشه دیگر از نقاشی سایر لاشخورها منتظر بودند. برخی بالهایشان را برهم می زدند. اشتیاق آنها با رخوت ببر در تضاد بود. افسر گفت
خیلی از کارهای اون برای نمایش ممنون شدن.
دوران رومانتیک تحمل خشونت کارهای اونو نداشت. لبخند زد.
ما روزها همیشه چیزی برای گفتن درباره هنرمون داریم.
پلاک زیر تابلو اسم نقاشی رو فاش می کرد. آدم خار. افسر ادامه داد.
اون اصالت عجیبی به قربانی میده. اینطور فکر نمی کنین؟ در کمال زندگی انسان به عنوان غذای حیوان شرافتی نهفته است. و حتی با وجودی که قربانی رو میشناسیم برای دیدنش تقلا میکنیم. در مرگ بسیار متفاوت میشیم.
بولگاکوف موافق نبود. مرد قربانی نبود. در شکل آرامیدنش بیشتر به نظر عاشقی میآمد که با کمال میل خود را به آن موجود تقدیم کرده بود. هیچ اعتراضی نبود. نه کشمکشی یا باقی مانده دست و پایی. مرد با میل آن موجود را تا درون دره همراهی کرده بود. با او دراز کشیده بود. او تصورات متفاوتشان از عشق را پذیرفته بود. افسر به او گفت که نقاشی یک بار در کاخ تابستانی پرنس اورلوف به نمایش در آمده بود، اما حالا به خلق تعلق داشت. به نظر نمی رسید متوجه قضای روزگار شده باشد. افسر دری را در آن سوی اتاق باز کرد که هیچ پلاک اسمی نداشت. اتاق کفشکن کوچکی بود که به دفتر دیگری راه داشت. میزی با یک زیر سیگاری و چند صندلی در آن قرار داشت. دیوارها لخت بودند. در داخلی بسته بود. افسر نشست و از جیب بغلیش جعبه سیگاری بیرون آورد. به بولگاکوف اشاره کرد که بنشیند. سپس سیگاری به او تعارف کرد و آن را برایش روشن کرد. در سکوت سیگار کشیدند. واضح بود که منتظر کسی هستند. بولگاکوف به نقاشی توی راه رو فکر کرد. به اشیای توی اتاق. به نظر می رسید چند چیزی که آنجا بودند نیز در حال انتظار به سر می بردند. مانند شب پره و ساعت دیواری. برای سیگار شاکر بود. لااقل این گونه می دانست با دستانش چه کند. افسر صحبت کرد.
من یکی از طرفدارهای شمام.
رفتارش مانند همدست خیانتکار دوستانه بود.
چند بار نمایش روزها رو دیدم.
پوک سریعی به سیگار زد. گویی این گونه جسارت بیشتری پیدا می کرد و اقرار کرد.
من می نویسم.
کمی دست پرچه به نظر می آمد.
من یه دفتر خاطرات دارم. داستان می نویسم. اگه بتونی یکیشونو بخونی و به هم بگی که نظرت چیه، خیلی ممنونت میشم.
بولگاکوف به او گفت که خوشحال می شود کار او را بخوند. هرچند به طور معمول بولگاکوف چون این کاری نمی کرد. اما مرد هنگام درخواست طوری صحبت کرد گویی در ذهنش او را بیگناه می داند و ناگهان میخائیل برای چنین حسی کاملا قدردان بود و مایل بود حتی مبتذل‌ترین نوشته‌ای که پیشنهاد شود را هم بخواند. افسر با همه چیزهای عجیب آنجا در تضاد بود. بولگاکوف نگاهی به در داخلی انداخت. افسر گفت
میتونم براتون بفرستمش.
در اتاق مجاور جنب و جوشی بود. بسته شدن یک در، کشیدن یک صندلی. افسر سیگارش را خاموش کرد. بولگاکوف نیز همان کار را کرد و هر دو ایستادند. کارمندی وارد شد. چهارپایی فلزی را هل می داد که روی آن یک ماشین تند نویسی قرار داشت و پشت سر او ایلیا وارد شد. ایلیا به افسر گفت که آنها را تنها بگذارد و او هم راهی شد. جزئیات بررسی دست نوشته هایش و خواندن آنها توسط بولگاکوف تعیین نشده ماند. ایلیا یک صندلی خالی پیش کشید. کارمند مردی مسن‌تر و نسبتاً کوچک صندلی باقی مانده را کشید و به دیوار تکیه داد و روی آن نشست. وقتی چهار پایه را کشید و مقابل خود قرار داد، هیچ کس حرفی نمی‌زد. بولگاکوف با احتیاط روی صندلی‌اش نشست. کارمند شروع به تایپ کرد. ایلیا با انگشت شست و اشاره پیشانیش را گرفت. چشمانش بسته بود. کارمند گفت:
نام خود را بگویید.
صدایش تو دماغی بود. مثل کسی که مشکل سینوزیت داشته باشد. بولگاکوف تردید کرد. ایلیا چشمانش را گشود.
اون اسم منو میدونه. داره با تو حرف میزنه.
و دوباره چشمانش را بست. بولگاکوف اطاعت کرد. با کلمات او کلیدهای ماشین به سرعت تق تق صدا کردند. چه چیزی باعث شده بود مرد توی نقاشی آن بعد از ظهر وارد جنگل شود؟ قلم روی مشخص ببر. هیچ سلاحی در تصویر نبود. بولگاکوف او را تصور کرد که با دستهای خالی، در حالی که برگهای آفتاب خورده بر شانه‌هایش می‌سایید، از آن مسیر پاخورده می‌رفت.
آدرس محل اقامت.
پس آن همه آموزه‌های برنامه‌ریزی شده‌اش کجا رفته بود؟ هنوز آن اهداف اهمیتی داشتند؟ یا کیش جدیدی پذیرفته بود؟ کیشی که از میان سایه‌ها صدایش زده بود؟ کیشی که پاداش متفاوتی را نوید می‌داد و ستایشی خاص‌تر را مطالبه می‌کرد؟ کارمند دوباره سوالش را تکرار کرد. ایلیا سرش را بلند کرد. به نظر می رسید کارمند این حرکت او را می شناسد و سوال کردن را متوقف کرد. چند لحظه ای اتاق ساکت شد. ایلیا گفت:
منو ببخشید. سرم داره می ترکه.
معلوم نبود خطابش به چه کسی است.
واسیلی اینجاست که بنویسه. این یه بازجوی رسمی نیست. فکر کنید یک مصاحبه ساده است. مشکلی که ندارین.
زیر میز بولگاکوف دستانش را به هم فشرد. دستانش زیر لبه تیز آن گم می شد. خط دوخت روی دسته های صندلی را دید. سعی کرد نگرانی را از صدایش بزداید و گفت:
من هنوز مطمئن نیستم برای چی اینجام.
از میان سایه ها در تاریکی جنگل جفتی چشم زرد رنگ برق می زد. حیوان او را با محبتش با میل و اشتیاق به سوی خود کشید. مرد او را می فهمید. برای آنچه واقعا بود دوستش داشت. از اینها بالاتر. او ببر بود. ما آنچه را دوست داریم دنبال می کنیم. موافق نیستی؟ مرد می توانست صدای نفسهای شکارچی را قبل از اینکه او را ببیند بشنود. نفسهای تندتر از نفسهای انسان. نیروی زندگی او از یک دو جین مرد هم بیشتر بود. در آن نزدیکی صدای پرندهی نامرئی در هوا جریان داشت. به نظر می رسید هیچ چیز مرد را نگران نمی کند. دیگر مایل نبود وجود ببر را انکار کند. اشتیاق و ترس در هم ذوب شده بودند. به جلوتر گام برداشت. چون این دردی معمولاً کوتاه است. غالب انسان‌ها خوراک کرم‌ها می‌شوند. اما او می‌توانست غذای ببر شود. بولگاکوف گفت:
برای یک کتاب کتابخونه است که به موقع برنگردوندم.
صدای تق‌تق کلیدهای ماشین تندنویسی تلاش او برای شوخی کردن را پوشاند و بولگاکوف ساکت شد. ایلیا با حرکت دست واسیلی را مرخص کرد و او هم از همان دری که آمده بود رفت. ایلیا جعبه سیگارش را درآورد و سیگاری به بولگاکوف تعارف کرد و یکی هم برای خود برداشت. هر دو را روشن کرد و سپس در صندلی فرو رفت. از بین دود سیگار با دقت بولگاکوف را وارسی کرد. سپس لبخندی زد و گفت:
من تو را ستایش میکنم. این مواقع به ویژه برای نویسنده ها چالش برانگیزه. مثلا همین اتفاقی که برای ماندلشتام افتاد.
بولگاکوف سعی کرد صحبت کند و ایلیا با حرکت دست مانع شد.
تصور میکنم شما دوست بودین، درسته؟
بیشتر آشنا بودیم.
اما اونو میشناختی؟
همه اونو میشناختن.
همه رو بازداشت کردن؟
حتما کاری که تو میکنی به نظر اقدامی خطرناک اومده. صدای ضربه ای از اتاق دیگری شنیده شد. بولگاکوف جواب داد:
من هیچ دیدگاه سیاسی ندارم.
همه دیدگاه سیاسی دارن. بولگاکوف به واقعیتی که کاملا بر اون باور داشت چنگ انداخت.
من فقط میخوام بنویسم.
البته. و چرا نباید بنویسی؟ الان روی چیزی کار میکنی؟
لحن گفتار ایلیا معصومانه و بی‌غرض به نظر میرسید. یک سؤال مؤدبانه و حاکی از علاقه‌مندی. اتاق گرم شده بود. ایلیا تکرار کرد:
چیز جدیدی داری؟
نه. نمایش کل وقتمو گرفته.
چقدر بد.
طرز لبخند زدن ایلیا کمی تغییر کرد. بولگاکوف نمیدونست لبخند پیروزی بود یا همدلانه.
همونطور که گفتم دوران چالش برانگیزیه. همش فکر میکنم چی تو رو اینجا نگه داشته؟ منظورم تو این کشوره.
بولگاکوف گفتگویش با استالین را به یاد آورد. میتوانست بگوید که خواسته برود، اما خواستش رد شده. هرچند این هم دام به نظر میآمد. بهترین پاسخ این بود که میخواست بماند.
بولگاکوف گفت: خب، من یه عالم وابستگی اینجا دارم. تو یه خواهر داری که سالهاست باش حرف نزدی. یه شغل معمولی، شاید یه کمی بیش از معمولی.
و منتظر تایید بولگاکوف نماند.
و چند دوست. اینا که اصلا قابل بحث نیستن.
ناگهان بولگاکوف احساس افسردگی کرد. کجا برم؟
دنیا بزرگتر از مسکو. هرچند احتمالا فکر میکنی که تو خارج انتشار نوشتهات سخت باشه. یا حتی بدتر. ممکنه کارت منتشر بشه. اما هیچ کس اونو نفهمه. هیچ کس به جز احتمالاً یه روس دیگه.
به نظر می رسید سرعت تشخیص ایلیا هوای اتاق را تخلیه می کرد. بولگاکوف گفت:
خب، اون احتمال رو هم در نظر گرفتم.
ایمان به عظمت خودتو از دست دادی؟ یا ایمان به توانایی خواننده خارجی که اونو بفهمه؟
حالت چهرش کمی تغییر کرد. انگار چیزی بسیار ترش در دهانش باشد.
به ویژه اگه به نظرشون نوشته به شدت روسی باشه.
بولگاکوف احساس کرد که این مأمور دولتی نفرت خاصی از او دارد. نفرتی فراتر از نفرت به نویسندگان. چیز دیگری بود. چیزی شخصی. البته فقط لحظه‌ای بود. ایلیا دوباره دلسوز به نظر رسید. هر گونه ردی از احساس انزجار کاملا از بین رفته بود.
بولگاکوف گفت: دلم برای کشورم تنگ میشه.
مزخرفه.
صدای ایلیا مثل بمب در آن اتاق کوچک ترکید.
تعداد تبعیدی ها زیاده. اصلا مشکلی نخواهی داشت. ممکنه حتی کسانی رو پیدا کنی که مایل باشن کارتو بخونن.
لحظه‌ای با برگه‌ای که روی ماشین تحریر واسیلی مانده بود مشغول شد. آن را برداشت. وقتی می‌خواند اخمایش در هم رفت و به بولگاکوف یادآوری کرد:
خب، یه وقتی درخواست رفتن داده بودی.
شاید نظرم عوض شده باشه.
شاید.
لحن ایلیا تا حدی با شک و تردید همراه بود. سپس تون صدایش را تغییر داد.
شاید. مردم مرتبا نظرشون رو عوض میکنن. درباره عقاید سیاسیشون، فلسفیشون، حتی درباره خداشون. این ساختمون به ویژه در کمک به مردم برای تغییر عقایدشون مهارت داره.
من یه نمایش دارم که به زودی روی سن میره.
واقعا؟
تون صدایش خونسا بود و بولگاکوف حیران بود که او چه چیزی درباره سرنوشت نمایشش می داند.
من کسی رو...
ناگهان انگار تمایلی به ادامه نداشت.
من کسی رو دارم.
ایلیا فوراً جواب نداد.
داری؟
لحن مردد و ناباورش از بین رفته بود. گویی با آن جمله در لحظه خلع سلاح شده بود.
به طریقی اگه تو میرفتی کار من آسان‌تر میشد.
بولگاکوف مطمئن نبود منظور او چیست. شبی که ایلیا را در رستوران دیده بودند به خاطر آورد. او فاقد خوی انسانی بود که شاید اقتضای شغلش بود. فقط اکنون حسی از حسرت، از پذیرش ناخواسته باخت شخصی در او دیده می شد که بسیار انسانی بود. در این دوره و زمانه نمی شد همه امیال و آرزوها را دنبال کرد. آیا زنی در زندگیش بود؟ امکان نداشت بشود چون این سؤالی را مطرح کرد. بولگاکوف گفت:
من نمی خوام کارها رو برات سخت کنم.
با گفتن آن جمله به نظر می رسید ایلیا دوباره به حال اول برگشت و گفت:
شاید فکر می کنی نویسندگی فقط توی این کشور احترام داره.
این سخنان پژواک گفته مندلشتام بود. بولگاکوف به دقت صحبت کرد.
چه احترام بذارن، چه نذارن، اینجا خونه منه.
ایلیا موضوع رو عوض کرد.
من همیشه حیرون بودم که یه نویسنده از چه چیزی الهام میگیره. هر روز چطور انتخاب میکنه که بر کدوم قله خیال چیره بشه؟
بولگاکوف از چرخش دوباره ایلیا به بحثی دیگر حیرت زده شد. او گفت:
من نمیتونم به جای همه نویسنده ها حرف بزنم. فکر میکنم مشاهده برخی ناهمخوانی های زندگی باشه. برخی تناقضات که کشفشون کنم.
پاسخ به این که چی میشد اگه... از چهره ایلیا هیچ چیز خوانده نمیشد. بولگاکوف با صدای ضعیف اضافه کرد:
شاید ربطی به آموزش های پزشکیم داشته باشه. البته، البته. تو اولش پزشک بودی. پزشک بیماری‌های مقاربتی. تخصص تو سفلیس بود، درسته؟ به کار تو شهر کیف خاتمه دادی چون...
چرا؟ اصلاً برای این سوال آمادگی نداشت.
فکر می‌کنم انگیزمو برای اون کار از دست داده بودم.
به نظر می‌رسید ایلیا آماده پرسش دیگری است. سپس نظرش عوض شد.
احساس میکنم از این نظر شبیه هم هستیم. من هم همچین سوالهایی را از دنیا میکنم. سوالهایی که با چی میشد اگه شروع میشه. مثلا چی میشد اگه نمایشنامه نویس نسبتاً موفقی با چنان سانسوری مواجه شه که هیچ کدوم از کارهاش امکان اجرا نداشته باشه.
قفسه سینه بولگاکوف کمی منقبض شد. گفت:
در مورد همچین وضعی ایده‌ای ندارم. نه؟ پس یکی دیگه میگم. چی میشد اگه پزشکی با تمام امکانات رفاهی، وسایل رفاهی بورژوازی، با هجوم ارتش کارگری که تمام وسایلشو به یغما بردن روبرو بشه؟ بعد چی کار میکرد؟ آیا به گروه شکست خورده ملی گرایی می پیوست تا سیستم قدیمی حمایت کنه؟ آیا به سرنوشت کشورش خیانت می کرد؟ این می تونه یه طرح داستان خوب باشه.
دهان بولگاکوف خشک شد.
حقیقتا موضوع نسبتاً یک نواخت و سرراستی به نظر میاد. و چی می شد اگه این پزشک، این خائن به کشور، بخواد گذشتشو پنهون کنه، خونشو ترک کرده و به شغل دیگری رو بیاره، اما همچنان سرخورده باشه و به زندگی قدیمی امید بسته باشه، درخواستهای مهاجرتش بارها و بارها رد شده باشه،
چی میشد اگه بعد از اون از هر فرصتی برای الغای افکار فتنه‌گر در نوشته‌هاش استفاده کنه و اونها رو در لفافه ادبیات بپیچونه؟ کمی به جلو خم شد و حالا به نظر هیجان زده می آمد. خاکستر سیگارش که فراموش شده بود بی صدا روی سطح میز پخش شد. با وجودی که امواج بهتان قوی تر شده بود، بولگاکوف به طرز غریبی آرام شده بود. آنها هیچ چیز علیه او نداشتند، وگرنه تلگراف نمی فرستادند، بلکه مأمورانشان را می فرستادند و این جلسه گفتگو نمی شد، بلکه بازجویی می بود. سرخی صورت ایلیا عمیق‌تر شد. و چی می شد اگه آقای نویسنده؟ چی می شد اگه رهبر این کشور بزرگ اونقدر فریبش رو خورده باشه که نتونه چون نیتهای آشکاری رو ببینه؟ حتی خیانت توی کلمات رو هم نبینه؟ چی می شد اگه اون از این نویسنده حمایت کنه چون به نظرش این نویسنده سرگرم کننده میاد و از آسیب واقعی که این آدم فاسد موجب شده بیخبر باشه؟ چه اتفاقی می افتاد اگه این موضوع براش فاش می شد؟ اون وقت چی می شد اگه؟ به نظر می رسید اتاق فرو ریخت. هوایش رو از دست داد تا اینکه فقط برای آن دو فضا داشت. صورتهایشان فقط چند سانتی متر فاصله داشتند. بولگاکوف سعی کرد نفس بکشد و گفت: تو باید نویسنده داستان تخیلی می شدی.
تو اینو خیالی می دونی؟
من عاشق کشورم هستم.
تو عاشق خودتی.
صدایش سرشار از نفرت بود.